تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
پیش‌داوری عمومی درباره دو جنسگرایان اغلب تند و تیز و توهین‌آمیز و هر جا که ممکن باشد همراه با حذف و سرکوب است. بخش بزرگی از این مواجهه ابسا اثر ناآگاهی و فقدان آموزش‌های صحیح جنسی و جنسیتی در جامعه باشد. بسیاری شاید حتی ندانند که دو جنسگرایی یا بایسکشوالیتی تنها یکی از گرایش‌های جنسی است که در آن فرد به بیش از یک جنس گرایش دارد، نه یک تابوی اخلاقی یا چیزی که بهتر است سر کوب شود. برای آگاه سازی مردم درباره دو جنسگرایی حتی روزی هم در تقویم جهانی وجود دارد، روز جهانی مشاهده پذیری دو جنسگرایان. در این برنامه از تابو، سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی و زینب پیغمبرزاده، دانش آموخته مطالعات اجتماعی جنسیت، به پرسش های ما درباره همین موضوع پاسخ می دهند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، خوش آمدید به تابو. فکر میکنم بد نیست که بحث این هفته رو اساساً با یک تعریف از بایسکشوالیتی آغاز بکنیم، مثلا با این پرسش که یک فرد دو جنسگرا خودش رو چطور تعریف میکنه. خانم پیغمبرزاده، اگه به این پرسش پاسخ بدید میتونیم بحث رو از همین نقطه ادامه بدیم.
افرادی که خودشون رو دو جنسگرا تعریف میکنن ممکنه خیلی تفاوت داشته باشن با هم دیگه، ولی به صورت کلی تعریفی که از دو جنسگرایی خیلی از محققین و همینطور خیلی از فعالین اجتماعی استفاده میکنن تعریفیه که یک فعال آمریکایی به اسم رابین اوکس استفاده میکنه و اون اینه که میگه من خودم رو دو جنسگرا میدونم چون این قابلیت رو در خودم میبینم که به صورت جنسی یا عاطفی و بیشتر از یک جنس یا جنسیت گرایش داشته باشم، ولی این گرایش الزاماً یکسان نیست و همزمان نیست و ممکنه که متفاوت باشه.
خانم راد، شما نکته دارید که بخواید در همین بخش به تعریف دو جنس گرایی اضافه بکنید، یا اینکه فکر میکنید با همین تعریف میتونیم ادامه بدیم؟
منم راستش فکر میکنم که وقتی که تعریف رابین اوکس از دو جنس گرایی رو خوندم احساس آزادی و رهایی بهم دست داد، اینکه یک نفر در طول زندگیش این قابلیت رو داره که با بیش از یک جنس و یا جنسیت رابطه جنسی یا عاطفی و یا هر دو رو همزمان برقرار کنه، نه لزوماً یه شکل، نه لزوماً همزمان و نه لزوماً به یک اندازه. تعریف کاملاً چتری و دربرگیرنده‌ای بود برای همه گرایش‌هایی که زیر چتر بزرگ غیر تک جنس گرایی قرار می‌گیرن که ما بهش می‌گیم دو جنس گرایی.
خب اون وقت در این میون سوالای دیگه هم ممکنه برای شنوندگان ما مطرح باشه، از جمله این که تعریف دو جنس گرایی یا اساساً خود دو جنس گرایی با هم جنس گرایی کجا به هم مربوط میشه، چقدر با هم تفاوت داره یا اصلا هیچ ربطی به هم نداره. یک کلیشه هایی هم اطراف این مسائل وجود داره دیگه، مثلا اینکه گروهی میگوین دو جنس گرایی اصلا یک دوران گذاره از هم جنس گرایی به دیگر جنس گرایی، یا مثلا ازدواج دو هم جنس آیا الزاما همون ازدواج دو هم جنس گراست. یعنی میخوام به در حقیقت یک مقایسه بکنیم این تعاریف رو بین دو جنس گرایی و هم جنس گرایی و به شنوندگانمون بگیم که تفاوت اینها با هم چیست.
ببینید، هم جنس گرایی و هم دو جنس گرایی دو تا گرایش کاملا متفاوت و کاملا معتبر و مستقل از هم دیگه هستن. فردی که خودش رو همجنسگرا هویت یابی میکنه در تمام طول زندگیش یا در برهه‌ای که خودش رو همجنسگرا هویت یابی میکنه فقط به همجنس و یا همجنسیت خودش احساس عاطفی و یا جنسی داره، و فردی که دو جنسگراست لزوما در تمام طول زندگیش، در تمام لحظات زندگیش یا در یک برهه زمانی که خودش رو دو جنسگرا هویت یابی میکنه یا رفتار دو جنسگرایانه داره با همه جنس‌های دیگری غیر از جنس خودش که در واقع میشه همجنسان و غیر همجنس‌های خودش، همجنسیت‌ها و غیر همجنسیت‌های خودش، در حال برقرار کردن رابطه عاطفی و جنسی نیست، بلکه این پتانسیل رو داره. این پیش‌داوری ها از اونجایی میاد که افراد فکر میکنن که فقط زندگی انسان در رابطه با یک فرد و یا یک جنس و یا جنسیت تعریف شده، یعنی یک فرد یا دیگر جنسگراست، یعنی با جنس یا جنسیت متفاوت با خودش میتونه رابطه عاطفی و جنسی برقرار کنه، یا اینکه هم جنسگراست و اصلا نمیتونه یا نمیخواد فکر این رو هم بکنه که با یه کسی که غیر از هم جنس یا هم جنسیت خودشه رابطه عاطفی و جنسی برقرار کنه. این یک اسم مشخص داره و اون تک جنسگرا محوریه که موجب میشه به مونوسکسیزم یا در واقع تک جنسگرا خواهی.
خب خانم پیغمبرزاده، برمیگردیم به شما. میخوام از اینجا برم به کلیشه ها و به قول خانم راد پیش داوری هایی که در این زمینه حول این مفهوم وجود داره. اینکه میگویید که خب یک فرد خودش رو دو جنس گرا هویت یابی میکنه چون میگوید که من این قابلیت رو دارم که با هر دو جنس در ارتباط باشم. چنین کلیشه ای وجود داره که فرد دو جنس گرا تکلیفش با خودش و با گرایش جنسیش روشن نیست و به همین دلیل هویت سرگردانی داره. حالا شاید کسی هم بگه که اصلا هویت سرگردان چه اشکالی داره یا چرا باید تکلیفش روشن باشه، اما مستقل از این دیدگاه چه پاسخی به این کلیشه رایج میتونید بدید؟ چون شاید بسیاری از پدر و مادرها، خانواده‌ها برنامه ما رو بشنون و همین نگاه رو در مورد دو جنس گرایی مثلا فرزندشون داشته باشن.
من فکر می‌کنم نکته‌ای که خیلی مهمه روش تاکید بکنیم اینه که وقتی ما میگیم دو جنس گرایی، دو در دو جنس گرا به معنی این نیست که فقط دو جنس یا جنسیت وجود داره، به این معنیه که یه فردی که دو جنس گرا هست میتونه به افرادی که هم جنسش هستن و افرادی که جنسیتشون متفاوته یا جنسشون متفاوتم گرایش داشته باشه. بنابراین خوبه که تاکید بکنیم که این به معنی این نیست که فقط دو جنس زن و مرد وجود داره. و از اون طرف هم این که هم جنس جنسیت و هم گرایش جنسی هر دوشون سیالن، یعنی ممکنه که یه فرد خودش رو به صورتهای مختلفی در طول زندگی هویت یابی بکنه، هویت جنسیتی خودش رو، و همینطور احساس گرایش جنسی یا عاطفی که داره و افرادی از جنسیت‌های مختلف باشه. و فقط افرادی که امروز خودشون رو دو جنس گرا میدونن نیستن که این تجربه رو دارن. یه فردی هم که امروز خودش رو هم جنس گرا یا دیگر جنس گرا میدونه ممکنه در آینده جنبه جدیدی از گرایش جنسیش رو کشف بکنه. و اینکه حالا یه فرد ممکنه بخواد رابطه موازی داشته باشه یا نداشته باشه هیچ ارتباطی به گرایش جنسیش نداره. هر فردی همزمان میتونه به تعداد زیادی از افراد گرایش داشته باشه یا نداشته باشه، ولی این به این معنی نیست که حتما بر مبنای اون گرایشی که داره تصمیم میگیره که با این افراد وارد رابطه بشه. خیلی از افراد دیگر جنسگرا یا همجنسگرا هم روابط موازی دارن، چه به صورت پنهانی چه با توافق و رضایت شریک و شرکای جنسیشون. و من فکر میکنم که کلن این دید منفی که وجود داره به دو جنسگرایی بخشش برمیگرده به دید منفی که وجود داره به رابطه جنسی و این تصور که کلن رابطه جنسی داشتن با افراد متعدد یه کار غیر اخلاقیه.
شما گفتید که فقط دو جنس نداریم. من فکر میکنم که لازم اینجا این جمله رو کمی باز کنید. منظورمون دقیقاً چیست؟
جنس اگه به عنوان یه پدیده بیولوژیک بهش نگاه بکنیم، مثل هر پدیده دیگه یه طیفه. یعنی وقتی افراد به دنیا میان، پزشکا یا مسئولین بیمارستان حتی قبل از اینکه به دنیا بیان در سونوگرافی ممکنه این اتفاق بیفته، بر اساس شکل اندام جنسیشون میان افراد رو به دو دسته زن و مرد تقسیم میکنن. اما همیشه افرادی هستن که در داخل این دسته زن یا مرد قرار نمیگیرن، افرادی که بهشون میان جنسی گفته میشه که این ممکنه مرتبط به شکل اندام جنسیشون باشه، مرتبط با کروموزوم هاشون باشه، مرتبط با اندام تولید مثل داخلیشون باشه که داخل بدنشونه و الزاماً از بیرون دیده نمیشه، و همطور مربوط به هورمون هاشون باشه که حالا ممکن تو طول زندگی فرد اصلا کشف بشه که این فرد داخل این دوگانه زن و مرد به لحاظ جنسی قرار نمیگیره یا نه. ولی از اون طرف هم هویت جنسیتی که یه فرد داره جدا از شکل اندام جنسیش یا جنبه های فیزیولوژیک بدنشه، و هر فردی مستقل از این که بدنش چجوریه ممکنه خودش رو به صورت‌های مختلفی هویت یابی بکنه، و این هویت یابی هم ممکنه دوباره سیال باشه. یعنی اینکه یه فردی امروز خودش رو زن مرد یا خارج از دوگانه زن یا مرد میبینه، این هم ممکنه در طول زندگی فرد تغییر بکنه.
از این توضیح ممنونم. برمیگردیم به خانم راد. دو جنس گرایی که داریم از اون صحبت میکنیم در این برنامه از تابو، اغلب حتی از هم جنس گرایی در جوامع بیشتر تقبیح شده یا مثلا عامل انتقال بیماری های جنسی یا شیوه بی بندوبار زندگی تلقی شده. چرا اینطور هست خانم راد؟ چرا شدیدتر به نظر میرسه تابوها در اطراف دو جنس گرایی حتی نسبت به هم جنس گرایی؟
من فکر میکنم که یکی از عوامل مهم اینه که خیلی ها فکر میکنن که انسان ها هم جنس گرا به دنیا میان و اصلا 100% توضیح ژنتیکی برای گرایش جنسی قائل هستن و در واقع میگن که هم جنس گراها اینطوری به دنیا میان و نمیتونن کاریش بکنن، در حالی که دو جنس گراها انتخاب دارن و اونها انتخاب میکنن که برن با هم جنس های خودشون یا غیر هم جنس های خودشون رابطه برقرار کنن. یکی از مشکلات مهمی که ما در دو جنسگرا ستیزی و دو جنسگرا هراسی باش مواجه هستیم همینی که افراد دو جنسگرا فکر میکنن دیگران که انتخاب دارن. برای مثال افرادی که از کشور خارج میشن، حالا کشورشون هر جا که باشه و دوچار دو جنسگرا ستیزی شدن و معمولا از کشورهایی میان که روابط همجنس جرم‌انگاری شده، حتی در جلوی دادگاه‌هایی که پناهندگی و مهاجرت رو دارن بررسی میکنن، این پیش‌داوری موجب میشه که مورد خیلی تبعیض‌ها قرار بگیرن، چون فکر میکنن که این افراد در حال انتخاب میکنن که برن با همجنس خودشون روابط داشته باشن و یک جرمی رو در اون کشور مرتکب بشن.
خانم پیغمبرزاده، با این توضیحات که خانم راد دادن، من به یک پرسش دیگری هم میرسم. از در حقیقت تقبیح و آزار دو جنس گرایان، ستیزه با دو جنس گرایان صحبت کردن. آیا این نکته هم که مطرحه درسته که حتی در میان هم جنس گرایان که خودشون معمولا گروه سرکوب شده جامعه هستند در اغلب جوامع، یک در حقیقت ستیزه ای با دو جنس گرایی وجود داره؟
بله، متاسفانه این مشکل وجود داره در خیلی از جوامع که بعضی از افراد هم جنس گرا تلاش میکنن با نگاه منفی که نسبت به دو جنس گراها دارن و با طرد دو جنس گراها بیان خودشون رو جدا بکنن از اونها و تمام کلیشه های منفی که جامعه نسبت میده به هم جنس گراها رو نسبت بدن به دو جنس گراها و اینجور بخوان خودشون رو افراد مثبت و بهنجاری نشون بدن و در مقابل بگن که اون کسی که مشکل اخلاقی داره، هرزه است یا هنجاره اجتماعی رو دنبال نمی کنه، دو جنسگراها هستن. این تصور وجود داره که دو جنسگراها توانایی اینو ندارن که یه رابطه جنسی و عاطفی بلند مدت رو با یک شریک جنسی در تمام طول عمرشون داشته باشن و از اونجایی که نداشتن این توانایی خیلی منفی تلقی میشه، خیلی نگاه منفی وجود داره بین هم جنسگراها و همینطور دگر جنسگراها نسبت به دو جنسگراها و این تصور وجود داره که یه دو جنسگرا حتما در نهایت رابطه با جنس متفاوت از خودش رو انتخاب میکنه برای اینکه بتونه از مزیت‌هایی که جامعه دگر جنسگرا محور در اختیارش میذاره استفاده بکنه، در حالی که افراد بر اساس کشش‌های عاطفی و جنسی که دارن میتونن با افراد دیگه وارد رابطه بشن و اینجور نیست که یه دو جنسگرا بتونه تصمیم بگیره که عاشق کی بشه یا به کی کشش جنسی و عاطفی داشته باشه.
آیا خانم راد، به دلیل همین مسائلی که مطرح شد، میتونیم بگیم که آشکارسازی جنسی درباره دو جنس گرایان حتی سخت‌تر نسبت به هم جنس گرایان و به همین دلیل هم هست که روز جهانی مشاهده پذیری دو جنس گراها رو ما در تقویم جهانی داریم؟
البته که این همینطوره. چیزی که ما داریم می‌بینیم که در نسل جوان‌تر پرسشنامه‌ای که پر میشه، اونها خیلی راحت‌تر دارن میگن که ما غیر تک جنس گرا هستیم، یعنی خودشون رو لزوماً هم جنس گرا یا کاملا دگر جنسگرا هویت یابی نمی کنن. افراد دو جنسگرا مجبورن حداقل دو بار آشکارسازی بکنن و هر باری که با یک نفر از هر جنس یا جنسیتی وارد رابطه میشن، باید راجع به اون فرد توضیح بدن، راجع به اون گرایششون توضیح بدن. معمولا اینطور برداشت میشه که اگر برای مثال من خودم رو دو جنسگرا هویت یابی میکنم و با یک فردی که هم جنس یا هم جنسیت منه توی یک رابطه هستم، پس الان دیگه هم جنسگرا هستم و وقتی که اون رابطه تموم میشه یا اصلا توی روابط چند شریکی هستم و با فردی با غیر جنس یا جنسیت خودم توی رابطه هستم، میگن خب پس الان دیگه استریت شدی یا الان دیگه دیگر جنسگرا شدی. و در واقع دو جنسگرایی رو به عنوان یک گرایش معتبر و مستقل به رسمیت نمیشناسم. ما بارها یادآوری میکنیم که دو جنسگرایی معنیش نیستش که 50% همجنسگرا هستیم و 50% دیگر جنسگرا هستیم. روز جهانی مشاهده پذیری دو جنسگرایی هم دقیقاً به همین دلیل بنیانگذاری شده، برای اینکه مشاهده پذیر بشن. ما عادت داریم که در فیلم ها، در سریال ها، حتی اگر فردی رفتارهای دو جنسگرایانه داره، کلمه دو جنسگرا به عنوان یک هویت، یک گرایش جنسی ازش نام برده نمیشه، یا خیلی وقت وقتی که ازش نام برده میشه همراه با یک طنزیه، همراه با یک شیطنتیه. و در واقع این محو کردن دو جنسگرایی از عرصه هنر، از عرصه سینما، حتی گزارش هایی که تهیه میشه، برای مثال وقتی که از ازدواج همجنس ها ما صحبت میکنیم، خیلی راحت به خصوص در رسانه های فارسی زبان ما میشنویم ازدواج همجنس گرایان، در حالی که دو فردی که میخوان با هم ازدواج بکنن کسی ازشون راجع به گرایش جنسیشون نمیپرسه و اون چیزی که ممنوعه یا غیر قانونیه یا قانونی میشه ازدواج همه افراد فارغ از گرایش جنسیشون یا جنسشونه و ازدواج همجنس هاست که الان یکی از مبارزه های اصلی جنبش جهانی دگرباشان جنسی و جنسیتی و رنگین کمانی هاست. این محو گرایش جنسی دو جنسگرایی تأثیر میذاره روی برداشت عموم از این که یک فرد دو جنسگرا چطور فردیه و خشونت هایی که ممکنه اون فرد موقع آشکارسازی یا حتی در زندگی عادی باش برخورد بکنه، همینطور غلیظتر و غلیظتر میشه تا جایی که ما ببینیم که سلامت روانی افراد دو جنسگرا بسیار در خطره. افراد دو جنسگرا بیشتر ممکنه دست به خودکشی بزنن، دچار افسردگی های بیشتر و عمیق تری میشن، دچار رفتارهایی که خودشون به خودشون آسیب میزنن خیلی بیشتر میشن.
خانم پیغمبرزاده، حذف و سرکوب و در بهترین حالت طنز و شیطنت که مهمان دیگر برنامه راجبش صحبت کردن در مورد دو جنسگرایان، آیا اتفاقی است مربوط به یک نوع از جوامع خاص؟ میخوام بگم مثلا در جوامع پیشرفته تر، در جوامعی که ازدواج دو همجنس مثلا به رسمیت شناخته شده، آیا در اون جوامع هم وضعیت دو جنسگرایان با همین شکل از حذف و سرکوب و طعنه و طنز و شیطنت که خانم راد گفتن همراه است؟
متاسفانه حذف دو جنسگراها و نگاه منفی به دو جنسگراها در خیلی از جوامع وجود داره، ولی در بعضی از جوامع با تلاشی که جنبش دو جنسگرایان داشته وضعیت کمی بهتر شده. مثلا در بعضی از جوامع اروپایی یا آمریکای شمالی امروزه دو جنسگراها به مراتب بیشتر توی جنبش دگرباشان جنسی یا در رسانه ها دیده میشن نسبت به چند دهه قبل، ولی این مشکل هنوز هم وجود داره و برمیگرده به این نگاه تک جنسگرا محوری که وجود داره و اینکه همه افراد همیشه یا تصور میشه که دگر جنسگرا هستن یا همجنسگرا، و خیلی تصور میکنن اگر مثلا در مورد همجنسگرایی صحبت بکنن این شامل همه افرادی میشه که با همجنسشون رابطه دارن یا به همجنسشون گرایش جنسی و عاطفی دارن و ضرورتی نمیبینن که بیان به دو جنسگراها به صورت جداگانه اشاره بکنن. ولی من فکر میکنم که این مشکل در جوامع مثل جامعه ما خیلی جدی تره.
یکی از نکات مهمی که به نظرم بد نیست در این برنامه ازش صحبت بکنیم، تلقی هست که وجود داره اطراف دو جنسگرایی و ارتباط اون با انواع بیماری‌های به خصوص جنسی و انتقال این بیماری‌ها، که خب یک فرد دو جنسگرا میتونه عامل انتقال بیماری باشه چون با هر دو جنس رابطه داره. در مورد این تلقی چه نکته‌ای رو میتونین به شنوندگان برنامه ما بگین؟
اینکه افراد فکر می‌کنن که مثلا یک بیماری مثل ویروس HIV یا بعدن که تبدیل به بیماری ایدز میشه فقط مربوط به همجنسگرایانه و اصلا همجنسگرایان بودن که این بیماری رو تولید کردن، به وجود آوردن، در حالی که پشت این پیش‌داوری و این قضاوت اشتباه یک حجم بزرگی از خشونت علیه یک گروه از انسان هاست. در مورد مردان دو جنسگرا ما به وضوح این رو میبینیم که چطور به عنوان پلی بین جامعه گی یا مردان همجنسگرا و جامعه زنان دیگر جنسگرا بهشون نگاه میشه که انگار که اینها کاملا ویروس HIV رو دارن از اون جامعه که همه، یعنی جامعه گی هایی که همگی دچار بیماری HIV هستن و این تصور هم غلطه، وارد جامعه زنان دیگر جنسگرا میکنن که انگار که هیچ دلیلی نداره که دچار این بیماری بشن و این موجب خشونت‌های بسیار زیادی علیه مردان دوجنسگرا میشه. اصلا جنس یا جنسیت یا هویتی که یک فرد برای خودش انتخاب می‌کنه یا گرایش جنسیش تأثیری در انتقال بیماری‌ها نداره. خیلی خودمونی بگم، ویروس‌ها یا باکتری‌ها از افراد نمی‌پرسن که الان شما گرایش جنسیتون چیه که آیا من منتقل بشم یا نشم. رفتار پرخطره بین هر کسی که میتونه بیماری ها رو انتقال بده. و ما وقتی که از روابط جنسی صحبت میکنیم گاهی بله میگیم که روابط جنسی که مایعات بدن با هم دیگه در تماس باشن ویژگی رو دارن که بتونن ویروس یا باکتری هایی رو راحت تر انتقال بدن و دچار عفونت ها یا بیماری آموزشی بشن. دانایی و آگاهی راجع به اینکه هر بیماری چجوری منتقل میشه و چطور بعد از خودمون مراقبت بکنیم و از دیگران هم مراقبت بکنیم راهیه برای اینکه کاهش بدیم این تابوها و پیش داوری ها و قضاوت های نادرستی که حول گرایش های جنسی افراد و میزان انتقال بیماری در روابط جنسیشون هست.
پرسش ها و قضاوت های آزار به هر حال اطراف دوجنسگرایان به نظر میرسه که بیشتر هست، حتی بیشتر از اونچه که اطراف همجنسگرایان وجود داره. ولی برخی از این پرسش ها یا قضاوت ها الزاماً با هدف آزار نیست، خیلی از اونها از کنجکاوی برمیاد، از اینکه خودتون هم اشاره کردید فقدان آموزش هست در این زمینه ها و افراد ممکنه سوال داشته باشن. میخوام ازتون بپرسم، به شنوندگان ما میتونید بگید که چه پرسش هایی رو نباید بپرسند از افراد دوجنسگرا، میتونه باعث آزار افراد دوجنسگرا بشه، و بعد کنجکاویشون رو چگونه میتونن در مورد این مسائل پاسخ بدن بدون پرسیدن پرسش‌های آزارنده.
به صورت کلی وقتی شما یه فردی رو می‌بینید، بر اساس اینکه شما چقدر به اون فرد نزدیک هستین اجازه دارین ازش سوال خصوصی بپرسین. شما وقتی یه فرد دیگر جنسگرا رو ملاقات می‌کنید، نمی‌رین یک راست در مورد مسائل خصوصیش با رابطه جنسیش یا عاطفیش با شریک یا شرکای جنسیش ازش سوال بکنیم. به همین صورت هم کسی که با همجنسش یا بیشتر از یک جنس و جنسیت گرایش داره، مسائل زندگی خصوصیش به خودش مربوطه. تا زمانی که شما تصمیم نگیرین که به صورت مشترک این تصمیم رو نگیرین که بخواییم با هم وارد یک رابطه جنسی و عاطفی بشین، مسائل زندگی خصوصی اون فرد به شما هیچ ربطی نداره. و اگر نیاز دارین که در مورد این مسائل کسب اطلاع بکنید، همیشه سایت های مختلفی هستن، اکانت های مختلفی رو شبکه های اجتماعی هستن که اینا کارکردشون آگاهی رسانیه. میتونید برید تو این زمینه تو فضای مجازی اطلاعات به دست بیارین، یا ممکنه که بتونید از طریق رسانه‌های مختلف، رسانه‌های نوشتاری، دیداری، از طریق کتاب آموزش بدین خودتون رو. مثلا ما در سایت دوجنسگرا داریم آگاهی رسانی می‌کنیم در مورد این موضوع و روی شبکه‌های اجتماعی مختلف هم فعال هستیم. اینا همه مسائل زندگی خصوصی افراده که به دیگران الزاماً مربوط نمیشه.
خانم راد، وقتی این دیگران والدین، پدر و مادر فرد هستند، باید چه کنند؟ من می‌خوام برنامه رو با صحبت‌های شما به پایان ببریم. خانواده‌ها تا کجا میتونن پرسشگری کنن؟ چه سوال‌هایی باید بپرسن؟ چه مواجهه میتونن داشته باشن؟ اگر نخوان که فرزندشون رو سرکوب بکنن بلکه بخوان همراه او باشن، چطور میتونن به او کمک بکنن؟
قبل از هر چیزی باید بدونیم که ترس معنی نداره یا هراس معنی نداره. بیماری نیستش که ما مجبور باشیم دنبال درمان دنبالش بگردیم. هیچ چیز غیر طبیعی نیست. تنها چیزی که غیر طبیعیه اینه که ما بنزه کافی آگاهی نداشتیم و هر آموزش جنسی و جنسیتی که ما دیدیم پر از پیش‌داوری‌هایی بوده که از جاهای مختلف میومدن. من فکر می‌کنم که اگر مقاومت رو بذاریم زمین و شروع کنیم آگاهی رو بیشتر بکنیم، اول از همه برای خودمون و بعد به عنوان یک فردی که داره حمایت میکنه یا پشتیبانی میکنه اون فرد دوجنسگرا رو که داره مسیر خودش رو پیدا میکنه یا در مسیر زندگی خودش یه جاییه که خودش رو دوجنسگرا میدونه، بهترین خدمت رو اول از همه به خودمون کردیم و بعد به دیگران. اما یه نکته که باز خیلی مهمه اینه که هر فرد دوجنسگرایی ممکنه با فرد دوجنسگرای دیگه متفاوت باشه. همون قدری که افراد دیگر جنسگرا با هم متفاوت هستن، رفتارهاشون متفاوته، سلایقشون متفاوته، اصلا کارهایی که در سنین مختلف میکنن متفاوته. همه لزوما ازدواج نمیکنن یا همه لزوما در یک سنی فرزند آوری نمی کنن، حالا چه بخوان خودشون بیولوژیکی فرزند داشته باشن، چه فرزندی رو به سرپرست قبول کنن و غیره، یک فرد دو جنسگرا هم نباید از یک الگوی ثابت پیروی بکنه. از همه مهمتر اینه که اجازه بدیم افراد خودشون رو تعریف بکنن. اون تفاوتی که بین فانتزی افراد هست با تفاوتی که بین رفتارشون هست و اونطوری که خودشون رو هویت یابی میکنن به رسمیت بشناسیم. من ممکنه در طول 20 سال 30 سال اخیر زندگیم فقط با یک دسته از افراد رابطه عاطفی و یا جنسی برقرار کرده باشم، مثلا فقط از یک جنس خاص بوده باشن، اما همچنان هویت خودم رو یک فرد دو جنسگرا بدونم بر اساس همون تعریفی که در اوایل این برنامه هم یادآوری کردیم. هیچ کس جز خود من این حق رو نداره، این آزادی رو نداره که هویت رو برای خود من تعریف بکنه، و این آزادی رو اگر ما هر کدوم به خودمون اول بدیم و بعد به دیگران، طبیعتاً دنیای بهتر و البته امن‌تری خواهیم داشت.
سپاسگزارم سوده راد و زینب پیغمبرزاده، میهمانان این هفته بحث ما در تابلو.